بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. عرض سلام به محضر محترم برادران، اساتید و دانشجویان عزیز. آرزوی قبول طاعات و عبادات در ماه مبارک و التماس دعا داریم از همه شما. برای ذات خداوند صفت نمیشه اثبات کرد به این معنی که برای آدم ها اثبات میشه، چون صفت محدود کردنه. خداوند منزه و منزه است از چی؟ از هر حدی. پس صفات در خدا به چه معناست؟ ببینید اینا مسائل ممکنه حالا خسته کننده هم خسته هم بشید، اینا هیجان توش نیست. من همیشه به بچه هم و رفقا میگم آقا تو بحث های سیاسی همدیگر گاز میگیرن، یقه میگیرن، پاچه میگیرن. اینجا ما یقه خودمونو باید بگیریم. آدم یقه خودشو که بگیره رو در رو واسه با خودش حرف بزنه خسته میشه. همه ما از تنهایی برای چی بدمون میاد؟ برای چی سلول انفرادی شده شکنجه برای ما؟ یکی از شکنجه های عالم میگه که آدم تنها بگم خودت باید با خودت باشی. برای چی؟ برای که خود ما انقدر نفرت انگیزیم، مثلا خودمون نمیتونیم خودمون رو تحمل کنیم. اینقدر نفرت انگیز آدم خودمون با خودمون نمیتونیم تنها باشیم. چی این بین چی جانوریم ما؟ میگه آقا من با این حیوان وحشتناک درنده توی اتاق تنها نذار، منو با خودم تنها نذار، من نمیتونم خودم رو تحمل کنم. این یک تنهایی، ما تنهایی انقدر وحشت داریم برای اینه. سختم از واقعا برای ما. ولی اولیاء خدا که دنبال عزلتن، اصلا عزلت برایشون تفریحه. وقتی تو جامعه میان وحشت میکنن. میدونن که تو روایت داری میدونی محمد وقتی که اصلا پیامبر بالاترین لذت پیغمبر این بود که از او غار حرا هیچ وقت پایین نمیامد. بزرگترین عذاب شکنجه برای پیغمبری بود که اونجا رو ول کنه خلوت خودشو و خدا بیاد بین ماها، بیاد لابلای جانورا که اینا رو بخواد آدم کنه. اونا اصلا با ما بفرق میکنن، اونا تنهایی براشون آرامشه، ما برامون تنهایی وحشت شکنجه. برای که ما نفرت انگیزیم، وحشتناکیم، ما خودمون نمیتونیم خودمون رو تحمل کنیم. دیدید وقتی با خودمون تنها میشیم چه تخیلاتی، چه اوهامی میاد سراغمون، چه خوفهایی، چه حزنهایی میاد. اینا همون خودمونیم دیگه، اینا صفات خود ماست. کسی دیگه ای رو نمیبینیم روش خالی کنیم، رو خودمون خالی میشه. توف سربالا رو خودمون میندازیم، وقت نمیتونیم تحمل کنیم. اصلا چند نفر از شما میتونه مثلا یک هفته تنها توی اتاق باشه؟ ما نمیتونیم اصلا، سخته برامون. مگه در از اون قفل کنن مجبور میکنن. این برای که ما خودمون وحشتناکیم. اونایی که میتونن را امام میدونید در تمام این 10 سال بعد از انقلاب از جماران بیرون نرفت، خودش بوده همون اتاقش، نه مسافرتی نه بیرونی، نه همیشه تو همون اتاق بود. او یه آرامش، یه خبری اونجا. ولی او هم مثل ما بعدش میاد از سیر، یه خبرایی اونجا، یه چیزایی میبینن، یه چیزایی میشنون. دیوار نداره اونجا، هست ولی دیوار نداره، بی‌نهایته. ما تو جامعه هم دیوار داریم. این مشکلات ما هست. حالا این عنایت بفرمایید جمع‌بندی بکنم. به چه معنا با برای خداوند صفات قائل بشیم پس؟ چون اگه برای خدا هیچ نوع وصفی قائل نشیم که پس چجوری بشناسیم؟ ذاتشو که نمیتونیم بشناسیم، وصفش هم نتونیم بکنیم، چجوری باید بشناسیم؟ در حالی که ما آمدیم این عالم برای معرفت الله در حد وسع بشر، نه معرفت مطلق، و برای تقرب به خداوند از طریق عمل. همین واجبات، محرمات، انفاق، همین کاری که گفتن بکنیم. مثلا همین روزه گام‌های برای تقرب به خداوند دیگه. همین که گشنه ما تابستون هوای گرم، تشنه، گرسنه‌ای، حالا ما و شما که تو دانشگاه اینا زیر کولریم، می‌دونیم توی بیابون‌ها کشاورزا، پیرمرد کشاورز تو بیابون زیر آفتاب داغ داره کار می‌کنه و دهان روزه. خب این داره رشد می‌کنه، این داره با سرعت نور داره نزدیک میشه به خدا. اینا سلوکه. یکی سم آمده بود اینم رو بگم، میگم خستگیتون برطرف بشه. قضیه هم واقعیه. یکی از همین پیرمردای زحمتکش کشاورز روستایی آمده بود با همین فقر و بیچارگیش یه مقداری مازاد بر درآمدش آورده بود پیش مرجع تقلید به حساب خمسشو بده. حالا ما پولدارامون زیر کولر هم خمس نمیدیم. این بیچاره با اون زحمتکشی بیچاره آمده بود خمسشو حساب کنه، من 2 قرون تش بمونه ایران باز بده به فقرا، به فقیرتر از خودش. وقت آمده بوده دیده، فکر میکنم منزل مرحوم آشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه قم اگه اشتباه نکنم، ایشون میاد تو خونه و وارد میشه و اینا. مرحوم آشق عبدالکریم رحمت الله علیه مریض بودن، مسن بودن، خب روزه نمیتونستن بگیرن. بعد ایشون پشت پرده داشتن نهاری چیزی چند لقمه چیزی می‌خوردن از بابی که ضعف نکنن، نه که دیگه حالا بشینه بخوره. همون لحظه پیرمرد میاد تو بخواسته حساب کتاب و خمس ایناش بکنه، در وا میکنه یا پرده رو میزنه که میگه به به آقا مشغول سر زور مارمزون داره چیزی میخوره. بعد میگه که آ شیخ اگر پشت قرآن یه چیزی دیگه ای نوشتن او رو به ما هم بگو، اگر یه خبرای دیگه هم هست اون مال خودتونه به ما هم بگو، به حضرت، چون حضرت عباسی روزه گرفتن برای من خیلی سخته، تو آفتاب تو بیابون اینجا من زحمت میکشم اینا خیلی سخته برای من، اگه خبرای دیگه پشت قرآن یه چیزی دیگه میشن تو رو به حضرت عباس به ما هم بگو، من دیگه به کسی نمیگم اقلا خودم بفهمم. مرحوم عاشق عبدالکریم نقل کردن که ایشون به قدری متاثر شد که گریه کرد و تا آخر عمر ایشون این خاطره رو از یاد نبرد. میگفتن حتی ایشون آخر عمرش ناراحت بود، میگفت چرا من یک کاری کردم که یک پیرمرد مؤمنی آمد یه لحظه شک کرد، من یک کاری کردم که او یه لحظه شک کرد که نکنه این حرفا همش دروغه. و میگن عاشق عبدالکریم تا آخر عمرش متأثر بود و دم مرگش هم گریه کرد برای قضیه که من چرا یک کاری شد که این شک کرد به دین، من باعث شدم. حالا اینا که آدم حسابی هن راجب وصف خداوند در ببینید تمام کمالاتی که متفکران ما اینجوری تبیین میکنن بر اساس قرآن و سنت، میگن تمام این کمال تو عالم کمالات میبینید یا نمیبینید؟ کمالات چی هن؟ علم تو عالم علم میبینید یا نه؟ قدرت میبینید یا نه؟ جمال و زیبایی هست یا نیست؟ هر خیر و کمالی که توی عالم میبینید که در صورت صفات ظاهر میشن، این صفات مثبتی هن که هر جا ظاهر بشن بالاتر از اونا قابل تصوره، تا میرسی به یه جایی که دیگه بالاتر از او قابل تصور نیست، اون میشه کمال مطلق، جمال مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، یعنی قدرت بی نهایت، قدرتی که حد نداره و نقص نداره. اونجا داری میرسی به خدا و صفات خداوند. اولا این علم و قدرت و زیبایی ها و کمالاتی که دنیا هست اینا هست یا نیست؟ اگه کسی بگه اصلا نیست، واقعیت اینا رو انکار کنه که خب با او بحثی نداره، یه بحث دیگه باید باش کرد. کسی که قبول داره واقعیتی به نام قدرت و علم و جمال و تمامی خیرات و کمالات و عالم هست و قبول داریم که اینا هیچ کدوم ضرورت وجودی و ازلی و ذاتی نداره، یعنی همه اینا ممکن الوجودن، یعنی من و شما میتونستیم باشیم میتونستیم نباشیم، چرا هستیم به جای آن که نباشیم؟ چرا هستیم به جای آن که نباشیم؟ به چه دلیل عقلی من و شما باید باشیم؟ هیچ دلیل عقلی. هستیم چون علتمون اومد. چرا او آمد؟ چون علتش بود. چرا؟ اینا همطور وصله تا باید برسی به یه چیزی، یک حقیقتی که دیگه وقتی میگه او هست دیگه نمیپرسی او از کجا هست، چرا هست، او به کجا تکیه داده، او به هیچ جا تکیه نداده. لذا میگن آقا کسی نگه هر موجودی علت میخواد. کی میگه هر موجودی علت میخواد؟ هر معلولی علت میخواد. هر موجودی علت نمیخواد. اگه موجودی معلوله، یعنی وجودش وابسته به دیگری است، مستقل نیست، رو پای خودش نمیتونه بیسته، او علت میخواد. اما کی گفته هر موجودی علت؟ ما موجودی بدون علت رو به لحاظ فلسفی ثابت میکنیم. آخ اگر موجودات وابسته یعنی معلولها، یعنی من و شما و یه عالم، اصل وجود و ذاتمون مال خودمون نیست و از به ما داده شده، صفاتمون مال خودمونه؟ ها؟ کسی میتونه بگه من اصل وجودم مال خودم نبود، وجود من وابسته است ولی قدرت من مال خودم؟ اصل ذاتت مال تو نیست، چطور قدرتت مستقله؟ ذات تو مستقل نیست. از اینجا یکی از راه‌هایی که اثبات میکنن صفات خداوند رو، یکیش اینه، براهین مختلف، یکیش اینه که اگر در مخلوق، در خلق جمال هست، کمال هست، قدرت هست، علم هست، میشود در خالقش نباشه؟ ها؟ میشه ذات تو از او گرفتی، صفات تو از او نگرفتی؟ میشه من و شما حیات داریم، الله حیات نداره؟ مثلا محال هم چیزی؟ خداوند چیزی رو که نداشته به من و شما داده؟ میشه من و شما قدرت داریم؟ نه، هر کدوم از ما یه قدرت نسبی داریم، یه کارایی رو میتونیم بکنیم، بخوایم میکنیم، بخوایم نکنیم، درسته؟ میتونیم بکنیم دیگه. خدا خالق، علتی که ما محصول اوییم، ناشی از اوییم، ما قدرت داریم، او قدرت نداره؟ او قدرت رو به ما داده، چطور او نداره؟ هر صفت خیری که در عالمه، رحمت، زیبایی، قدرت، علم، اصل حیات، اراده، هر چی که توی عالمه هست، چون به لحاظ فلسفی ثابت میکنیم که اینا متکی به ذات نیستن، مکتفی به ذات نیستن، ذاتی نیستن، اینا معلولن، وابستن. همه این صفات در خداوند است، نه اینکه در خداونده، اصلش اونجاست. پس حالا اگر ببینید، ما میگیم من میدانم، بعد میگیم خدا هم میداند. قرآن میگه نمیگه خداوند علیم است. خب ما شما هم میگیم، ما که علیم که هیچی، میگیم علامه ایم. ما علامه هم هستیم، خدا علیم، ما علامه ایم. خب من علم دارم، خدا هم علم داره. من قدرت دارم، خدا هم قدرت داره. من رحمت دارم، خدا هم رحمت داره. اگر نگید علم و قدرت و رحمت رو در خدا یا در ما، خب خدا قابل شناخت نیست. اما اگر بگی، مشکل تشبیه پیش میاد، مقایسه پیش میاد. همون چیزی که خدا گفتن منزه از اوست، که گفتن لیسه که مثل هیشه. اگه هیچی مثل خدا نیست، وقتی که میگی من میدونم، خدایم میدونه، خب هیچی که مثل خدا نیست، علم خدایم مثل علم ما نیست. پس ما بالاخره از کجا علم خدا رو درست بفهمیم؟ مقایسهش بکنیم با علم خودمون یا مقایسه نکنیم با علم خودمون؟ از یک جهت مقایسه بکن، از یک جهت مقایسه نکن. اگر مطلقا هیچ ربطی نداشته باشه علم ما با علم خدا، ما به هیچ وجه نمیتونیم بفهمیم علم خدا رو، چون دو چیز کاملا بیگانه هم دیگه. اگر علم خدا و علم ما عین هم باشه، یا قدرت ما و خدا، یا رحمت ما و خدا، جمال عالم ماده و خدا در عالم طبیعت، اگه اینا عین همه، خدا چی میشه؟ ناخدا میشه. خدا میشه ناخدا دیگه، خدا میشه انسان. همون حرفی که بنده خدا هم زد که قیاس خدا به انسان، انسان دیدن، انسان وار دیدن خداوند. صفات خدا هم میشه محدود، میشه ناقص، میشه آسیب پذیر. در مورد خداوند چی گفتن متفکران اسلامی که به این بنبست های سنتی کلیسا و بنبست های مدرن و بنبست های پست مدرن گرفتار نشی و در این حال خدا رو بشناسی در حد وسع خودت و به اون نزدیک بشی؟ چی گفتن؟ گفتن آقا این کمالات رو که در این عالمه که منشأش هم ذات هم صفات خداوند است، خدا داده، اگر خدا نداشت به ما نمیبخشید و تکمیلشون نمیتونست بکنه. لذا عقلا خدا محال است علم و قدرت و رحمت و جمال نداشته باشه. محال است خداوند حی نباشه، زنده نباشه، در حالی که حیات رو و موجودات زی حیات رو خلق کرده. محال خودش حیات نداشته باشه. بلذا برای که میگیم هو الحی، هو القیوم، هو العلیم، هو الرحیم، برای همه اینا برهان داریم، برای همه اینا استدلال قطعی عقلی وجود داره. محال خداوند صفات رو نداشته باشه. و بعد آثار علم و قدرت و حیات و حکمت رو شما تو عالم داری میبینی. من واقعا اینا نمیخوام بحث برهان و نظم و اینا رو بکنم. ما و شما یک کتابچه، یک وسیله عادی تو بیابون ببینی، محاله با خودت بگی این خودش همینجوری درست شده. تو بیابون داری میری، یک صفحه جلوته میبینی 7-8 خط معنیدار روش نوشتن. اصلا امکان داره کسی به خودش بگه این ورقه همینجوری اینجا هست، همینجوری، هیچ کس مال ناشی از هیچ جنی، همینجوری افتاده اینجا، خودش درست شده؟ شما در مورد چه کوچکترین شیء عالمی حرف نمیتونی بزنی که این سازنده نداره. خدا رو اصلا رها کن، اومدی توی سالن، میگی میبینی صندلی چیدن، این میز، این میکروفونه، با این میشه صحبت کرد، صدا بپیچه، شما گوش داری، او چیز بعد میگه نه، همه امروز علیکی خودش درست شده. اصلا در این عالم کسی که حکمت نمیبینه مشکل عقلی داره. کسی که در عالم رحمت نمیبینه، قدرت نمیبینه، حیات نمیبینه، اینا رو نمیبینه، این مشکل عقلی داره. حتی مشکل حسی هم آدمی حرفا رو نمیزنه، مشکل عقلی باید داشته باشی تا حرف بزنی. هیچ برهانی علیه خداوند وجود نداره، اینو بدونید. هیچ برهانی از ازل تا امروز و تا ابد، حتی یک برهان علیه خداوند، حتی یک برهان علیه قیامت وجود نداره. یک دلیل وجود نداره که ثابت کنه خدا یا و معاد و عالم ماوراء الطبیعه دروغه و نیست. یک برهان تا حالا نیامده. حد اکثر حرفی که اینا میزنن، میگن آقا با عقل ما، با عقل تجربی ما اینا رو نتونستیم ثابت کنیم و بفهمیم. خیلی خب، شما مشکل معرفت شناختی داری، بیا مشکلت حل کن. یا بدیهیات رو قبول نداری، یا مشکل برهان و استدلال داری، یا معرفت عقلی رو قبول نداری، یا معرفت حسی درش مشکل داری، یا معرفت شهودی، یا در مسئله یا مشکل تحل کنی. ذات خداوند منتها نامحدوده. پس این کمالات که در خداست در صورت صفات برای خدا ثابت میشه، این کمالات نمیتونن محدود باشن. هر کمالی نامحدوده، یعنی قدرت خدا نامحدوده، علمش نامحدوده، رحمتش نامحدوده، جمالش نامحدوده، قدرتش نامحدوده، حیاتش نامحدوده. خب چند تا نامحدود؟ پس اینا تکثر نمیتونه باشه، درسته؟ تکثر محاله. پس اینا همه یکی هم. این صفاتی که همش در خداست و همش نامحدوده، پس اینا همه یکیه. یعنی خداوند در همون خدا، در همون وصفه، در حالی که رحیم است در همون حال قدیره. اینا رحمت خدا رو از قدرتش تفکیک نمیتونه بکنه. صفات خدا از هم جدا نیستن. صفاتش رو از ذاتش چی میشه جدا کرد؟ بگی صفاتش نامحدوده، خب ذات خداوند هم نامحدوده. بازم شما دارید دو تا یا چند تا نامحدود صاحب. صفات خدا هم پس عین ذات خداست. عکس ما و شما که بسیاری اکثر صفات ما و شما عین ذات ما نیست، از ما جدا میشه و محدوده. صفات ما هم با هم دیگه فرق. شما ممکنه یه صفت داشته باشی یه صفت نداشته باشی، مگه نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه مثلا شما قشنگ باشی ولی ضعیف باشی؟ نمیشه شما قدرت داشته باشی ولی علم نداشته باشی؟ نمیشه؟ شده دیگه، چطور نمیشه؟ ما صفاتمون از هم جداست، همش هم محدوده. صفات خداوند نامحدوده، از هم جدا نیست. ذاتش نامحدوده، از صفاتش جدا نیست. این خیلی مسئله مهمیه. اینو تو کتابای دینی مثلا دوران دبیرستان برای ما نوشتن، تو کتابای معارف هم که هممون الکی میخونیم، نمره میگیریم میریم، همه هم میگن چیکار میشد همین درس معارف هم نمیبود. همینا یه جمله رو نوشتن خیلی ساده، همین یه جمله که خداوند صفاتش عین همن و ذات و صفاتش عین همن، تفکیک نیست، محدودیت نیست. نمیدونی این جمله چقدر مهمه؟ نمیدونی همی باب خداشناسی رو باز میکنه و ندانستنش میبنده. این مشکلی که این بیچاره آمده میگه آقا رسیدیم ما به هرمنوتیک مرگ خدا، اینا چرا به این جهان میرسن؟ تازه این بیچاره ها دارن تلاش میکنن، تلاش خودشون دارن میکنن. او بتپرستا و مشرکین که دیگه اصلا داغونن، مشکلاتشون ولش الهاش کردن، فکر نمیکنن. پس ببینید مغایرتی بین ذات و صفات و بین صفات با هم دیگه در خداوند نیست. البته به لحاظ مفهومی هست ها، ما وقتی داریم با هم بحث میکنیم رو کاغذ یا سر کلاس صفات رو از هم جدا میکنیم، مثلا میگیم آقا رحمت اینه، قدرت اینه، جدا جدا معنا میکنیم. اینا به لحاظ مفهومیه، به لحاظ وجودی و مصداقی و حقیقی اینا از هم جدا نیستن. ما که داریم بحث میکنیم اینا رو از هم جدا میکنیم، ولی در واقع اینا جدا نیستن از هم. برای که این اشتباه پیش نیاد، یعنی حقیقت خدا یک واحد غیر قابل تقسیم و غیر قابل تجزیه است، نه ترکیب نه محدودیت. برای که این مسئله درست فهمیده بشه که بعضیا نرن خداوند رو محدود و بشری بکنن چون صفات رو درش محدود میبینن، یا بیان اصل این کمال و اصل کمالات و وصف ها رو در خدا انکار کنن، بگن اصلا خداوند وصفی نداره، هیچی نمیدونیم راجبش چیه. برای که این دوتا اتفاق نیفته که به یکیش توی اصطلاح ما، اصطلاح فنی میگن، به یکیش میگن مذهب تعطیل، به یکیش میگن مذهب تشبیه. تعطیل یعنی چی؟ یعنی خداشناسی تعطیل. همین حرفی که تو دوره مدرنیته و پست مدرن هم گفته. یعنی ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، برای که اصلا خدا رو با انسان داریم مقایسه میکنیم مدام. میگیم خدا مهربونه، بعد تو ذهنمون میاد که مهربونی چیه؟ دیدیم مادرها بچه‌شون مثلا بغل مهربونه، خودم اینجوریه. البته تو بحثای ما میگن آقا تمام این کمالاتی که تو دنیا میبینید منشأش کمالات الهی، رحمت مادر به فرزند منشأش رحمت خداست. اون روایت چیه؟ حالا روزه هم هستیم، هی آیه روایت از خودمون جل نکنیم، اصطلاحات چه تغییر میدیم، روزمون هم باطل میشه. چون ما به همین باطل ظاهریش کار داریم، به باطل واقعیش که باطله. اون روایت چیه که فرمودن رحمت مادر به فرزند که بالاترین مظهر رحمت در عالم بشری است، این رحمت تازه مثلا چقدر از چقدر رحمت خداونده؟ این یک سر سوزه نیست از رحمت خدا به بشر. از یک طرف تعطیل نکن، بگی آقا خدا رو با بشر اصلا نباید مقایسه کرد. بله معلومه که نباید مقایسه کرد، پس دیگه ما وصف اوصاف خدا رو نمیتونیم بفهمیم، ذاتش هم که نمیتونیم. خدا تعطیل، خداشناسی تعطیل، باب متافیزیک بسته. همین حرفا که زدن مرگ خدا، از یک طرف بیفتی تو دام تشبیه، هی میخوای خدا رو بشناسی، هی خدا رو با بشر مقایسه میکنی. الان خدایی که تو ذهن ما یه خدای تشبیهیه، یعنی دهن روزه هیچ کدوم از ما خدای منزه از تشبیه تو ذهنمون نیست. الان تو ذهنتون خدا رو، حالا اونا بعضی که خدا رو یه قلمبه نوری فرض میکنن، یک مکانی داره، یه زمانی داره، خیال میکنن وقتی او بالا، میگن چیز کن خدا بالای تو فیلمای تلویزیون میگه ای خدایی که او بالا سرایی، خدای بالا بالاها. خدا بالا و پایین نداره که، همونقدر که خدا بالاست پایینه، همونقدر که اصلا خدا مکان نداره، نه بالای نه پایینه، خدا نه زمان داره نه مکان داره. اینا تصویرای ما، این که تو دعا دستمون رو بالا میگیریم از باب خضوع در برابر، خضوع حقیر در برابر عظیمه، ولی خدا بالا نیست. یه عده که خدا رو جسم، جسمانیت براش قائلیم، عملا خدا رو خدای مجسم میدونیم. حالا مسیحی ها که راحت کردن خدا شده مسیح و جلوی مجسمه و عبادت میکنن، بت پرستو هم که دیگه معلومه خدایان دارن و مجسمش میکنن. ما میگیم خدا منزه از جسمانیت، همینطور هم منزه است از تجسم. تجسم هم نباید بکنی خدا رو. صفاتی که برای خدا قائلیم، فکر میکنیم خدا یه آدمیه، از ماها یه کمی گنده تره. مثلا مهربونی، میگه ماها یه آدم مهربون پیدا میکنی تو ذهنت، میگه خدا از اون هم مهربون تره. یه آدم قدرتمند تصور، میگه خدا از اون هم قوی تره. این میشه تشبیه. قرآن میفرماد نه تشبیه نه تعطیل، نه باب خداشناسی بسته است، نه خداشناسی رو با انسانشناسی اشتباه بگیرید، خدا رو به قیاس ذهن خودتون. بنابراین خلاصش این میشه، میفرماد که یعنی بین نفی و اثبات بمانید. میفرماد که خدا علم دارد اما نمانند علم شما، که هم محدوده هم خطاپذیره هم نسبیه. قدرت دارد اما نه مثل قدرت دیگران. رحمت دارد نه مثل رحمت دیگران. میشنود، سمیع است اما نه با گوش. میبینه، بصیره اما نه با چشم. یک دو تا روایت هم عرض بکنم دیگه، این روایت رو ترجمه میکنم، عرضم تمام میکنم، که اینا که حالا من توضیح دادم ببینید تو روایت چی میگن. در یک روایت از امام صادق علیه السلام میفرماد خدا هست و هستی او ثابت است، علم او خود اوست. خداوند علمش خودشه، علم خدا از خدا قابل تفکیک نیست. ببینید علم خدا زمان بردار. میگن آقا خدا آینده رو چجوری میدونه؟ اصلا آینده و گذشته مفاهیم بشری هن، مفاهیم الهی نیستن. برای خدا آینده و گذشته معنا نداره. آینده و گذشته مال من و شماست که زمان داریم. چطور خدا اینجا هم هست اون ورا عالم هم میبینه؟ خدا مکان، در مورد خداوند علم محدود به مکان نیست، علم خدا محدود به زمان نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن خدا هستی ثابت دارد، علم او خود اوست. خدا عالم بود در حالی که هنوز معلومی نبود. آقا اینا خیلی جملات دقیقیه، ما نمیفهمیم، داریم همینجور علیکی من میخونم، شما علیکی گوش میکنه. اینا رو نوابق تفکر درجه یک تاریخ بشر باید بشینن تأمل کنن کلمه به کلمه، تا بعد از توش چه مفاهیم رو استخراج کنن. هر کدوم از اینا کلیدیه برای الهیات. خدا هستی ثابت دارد، علم او خود اوست. خدا عالم بود در حالی که هنوز معلومی نبود. یعنی چی؟ برای که علم صفت فعل خدا نیست که خلق کند بعد مخلوق بگی، کلمه بعد بیاری، خدا خلق کرد بعد مخلوقات پیدا شدن بعد خداوند به اونا علم پیدا کرد. این صفت ذات علم، صفت فعل نیست. یعنی با قطع نظر از مخلوقات ذات خداوند عین علمه. حقیقت اینا رو ما نمیدونیم، بهش فقط از دور یه نگاهی میکنیم. ما قرآن رو همینجوری خونیم، اصلا نمیدونیم تو هر آیه چیا داره میگه. ثواب میکنیم، من برای ثوابش خوبه، ولی ما رابطه معرفتی ما با قرآن قطعه. بعضی میبینیم میگن قرآن، آقا ما نمیدونیم سر تای قرآن، بالاخره هر سفر میخونه اول آخرش من میشم چوری، یه بار میره اینور یه بار میره اونور. آیه ها دیدید، ما به هوای کتابای بشری میگم آقا قصه رو تعریف کن، اولش چیه بعد چیه آخرش چیه. قرآن اصلا اینجوری نیست، مثل کتابای آدمیزاد نیست، مثل خدا مثل آدمیزاد نیست، اصلا کتاب نوشتنش هم با ما فرق میکنه. قرآن مثل هیچ کتابی نیست. شما اصلا اینجوری نیست که یک جمله رو شروع می‌کنی تا آخر آیه، یا یک صفحه تا آخر صفحه، صفحه که میری مثل که یک کتابای عادی می‌خونی بالاخره بفهم. هر کلمه هر آیه داره صد حقیقت داره اشاره می‌کنه، و در این حال همه این صد حقیقت یک حقیقته. همه قرآن اشاره به یه مرکز داره می‌کنه. ما قرآن رو نمی‌فهمیم، ما قرآن رو ترجمه لفظیش رو می‌خونیم، ما قرآن نمی‌فهمیم اصلا. یعنی ما وارد فهم قرآن نیستیم. ما همین احسن تو اینا طرف قرآن می‌خونه، نفسش خونتا ولد ظالین یک نفس رفت ماشاءالله ازان ماشاءالله اعید طیب الله الله ای داره برای صدای او چیز میکنه. به قرآن چیکار داری؟ ما تو یک عوالم دیگه اینا برای چیزای دیگه آمدن. امام صادق فرمودن خداوند سمع او خود اوست، ابزار و گوش نیست، سمع خدا خود خداست، در حالی که هنوز مسموعی نبود. قدرت خدا خود خداست در حالی که هنوز مقدوری نبود. اینا خیلی حرفای عمیقیه و اینا با عقل عادی بشر فهمیده نمیشه. اینا آموزش‌های وحی در باب معرفی خداوند به بشر. همین تک تک این روایات من هم بارها آرزو کردم، گفتم خدایا اگر این آیات روایات دست امثال از دکارت و کانت و هایدگر و این حرفا بودی، بیچاره‌ها به این وادیا نمی‌افتادن. اینا رو خرافات کلیسا به اسم دین شروع کردن به فکر دینی. وقت ما این طرف چقدر کوتاهی میکنیم. امام باقر، امام صادق و امام رضا علیه السلام عرض حسه بزرگوار این نقل شده: خداوند نوری است که با ظلمت مخلوط نیست، علمی است که جهل در او نیست، حیاتی است که مرگ در آن نیست. یعنی این صفات همه هست ولی مطلقه. امام رضا علیه السلام: مردم در باب صفات خداوند سه جریانند. گروهی صفات را به خدا اثبات میکنند با تشبیه، یعنی خدا را تشبیه میکنند به ممکنات، به بشر، به اینا. گروهی صفات را نفی میکنند، میگن برای که تشبیه نکنیم، یه وقت خدای نکرده مشرک نشیم، اصلا خدا رو توصیف نکنیم، ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم. آقا پس قرآن چرا گفته علیم حکیم؟ بله گفته، ما اصلا نمیدونیم این چیه. گفتن سمعن و طاعتن، برای چی گفتن؟ پس گفتن که بفهمی دیگه، بدون تشبیه. بعد امام فرمان: اما راه حق، مذهب سوم، اثبات صفات خدا بدون تشبیه به دیگران، با نفی تشبیه، اثبات صفات با نفی تشبیه. امام صادق علیه السلام: خداوند تبارک و تعالی با زمان و مکان و حرکت و سکون توصیف نمی شود. او خالق زمان و مکان و حرکت و سکون است. خدا رو نه با متحرک باید بفهمی، نه ساکن، نه در این زمان، نه در اون زمان و نه در هیچ زمان، نه در این مکان، نه در اون مکان و نه در هیچ مکان، ولی مشرف به همه زمانها و مکانها. خب اینجور اگه خدا، این خدا کجا؟ آقا گوش کن، این خدا کجا؟ این خدا که سه تاست، از آسمون هم آمده زمین، بعدم رفته به صلیب برای نجات بشر، حضرت عباسی، اگر این خدا نباشه، او خدا باشه، بنده هم کافرم به خدا. من او خدا رو نمیتونم بپذیرم. خدای خرافی رو من نمیتونیم بپذیریم بشر. کسانی که کافر به کلیسا شدن، خداوند به نظر من اینا رو توبیخ نخواهد کرد در آخرت، ولی که کافر به شرک شدن. شرک او توحید نیست که. این خداست که میشه فهمیده. این خدا، اگه این خدا معرفی بشه، وقت نمیگفتن آقا عقل تعطیل، نقل تعطیل، برای که اینجا هم جای عقله، هم جای نقله، هم جای شهوده و فهم مسئله. این دعای سحری که میخونید، اللهم، من که اهل دعا نیستم، ولی این دعا تو برای سحر که میخونن هر روز، شما که اهل دعایی: اللهم انی اسالک من جمالک به اجمله. خدایا جمال تو میخوام، جمال زیبایی منشأش تویی. خدایا من زیبایی تو میخوام، زیباترینشو. خیلی قشنگ، معاشقه خیلی حکیمانه، اوج عشق و اوج عقل با خدا. خدایا من از جمال تو میخوام، اما او جمیلترین و زیباترینشو میخوام. و کل جمالک جمیل، همه زیبایی های تو زیباست، تفکیک نمیشه کرد، همش مطلقه، همه جمال تو اجمله، تو جمالت محدود نیست، تو مطلق زیبایی، هر چه زیبایی است مال توست و از توست. اللهم، پس بنابراین اللهم انی اسالک به جمالک کلی، پس خدایا همه جمال تو میخوام. بعد ببینید به ما هم یاد میدن چقدر توقع داشت، به خدا میگن، به ما میگن به خدا بگو خدایا همه جمال تو میخوام، تو زیبایی مطلقی، منم همه زیبایی تو میخوام، به من بده. اللهم انی اسالک من کمالک به اکمله. این حسن ختام دعای سحر. ببینید تو این دعای سحر همه صفات رو به خدا نسبت، همه خیرات رو به خدا نسبت میده و میگه در خداوند همه اینا مطلقه، و بعد میگه همه اینا رو از خدا بخواید، هم با دعا هم با عمل صالح. اینا رو خدا بهتون میده. کمال یعنی همین تکامل. و اصلا میفرماید برای همین آمد متولد شدید 50-60 سال تو عالم، برای همینی، کار دیگه توی عالم نداری، این کار اصلیت اینه، بقیه همه فرعه. مدرک دانشگاه و حوزه و کاسب شدم، تاجر شدم، دانشمند شدم، فیزیکدان شدم، خانواده تشکیل دادم، ملک و ویلا و ماشین و امکانات، این همه بازیه. خود قرآن میگه لهو و لعبه، بازی چه است؟ اصل اینه. فرمودن اصلا شما آمدید برای که همین مضمون دعای سحر تو زندگی تحقق پیدا کنه. جمال رو از خدا بگیر، کمال رو از خدا بگیر، تمام صفاتی که گفته. میفرماد نور، بها، بها یعنی چی؟ یعنی نورانیت. خدای نورانیت تو میخوام، تو نور مطلقی. خدا جمال زیبایی تو میخوام، جلال و عظمت تو میخوام، نورت، رحمتت، تمامیت کلماتت، کلمات تو ناقص نیست، تامه، و من اتمشو میخوام. بعد میگن تو دعا یاد میدن به ما که بگید اللهم انی اسالک من کمالک به اکمله. همه یک کمالات مال توست، توی عالم کمال و خیری وجود نداره الا که تویی، منشأش تویی و مطلقش در توست. من از کمالت کاملترینشو میخوام. و کل کمالک کامل، همه کمال تو، کمالات تو کامله، کمال ناقصی در تو نیست، همش مطلقه. بنابراین اللهم انی اسالک به کمالک کلهی، پس خدایا همه کمالتو میخوام. خیلی هم گفتن طبعتون بلند باشه، بگو همش رو میخوام. اللهم انی اسالک من قدرتک، که خدایا قدرتتو میخوام. بالقدرت التي استتلت بها على كل شيء، او قدرتی که همه چیز در این عالم بدون استثناء در ذیل او قدرته، من او قدرتتو میخوام. و کل قدرتک مستطیله، هیچ قدرت محدود و غیر مستطیل، یعنی غیر محیطی تو نداری، قدرت محدود و آسیب پذیری تو نداری. بنابراین اللهم انی اسالک به قدرتک کلها، خدایا همه قدرتتو میخوام. این معنیش یه که میشه رفت، نه که ما خدا بشیم. داره به ما میگه آقا ببین راه رو باز گذاشتم برات، بیا همه جمال تو، چرا به اینا اکتفا کردی؟ چرا قانعی؟ چرا به دو قرون دو پول قانع شدی؟ بیا دنبالش همه کمالو بخواه، همه جمال، همه قدرت میخوای، بیا دنبال همه قدرت. اسالک اللهم انی اسالک به قدرتک کلها، خدایا همه قدرتتو میخوای. تو قدرت مگه نمیخوای؟ مگه ما داریم از صبح تا شب سگدو میزنیم برای چی؟ آقا همه ما دنبال قدرتی، هممون دنبال جمال. هر کدوم از شما، ماها عاشق یک چیزیم، یک جمالی ما رو خیره کرده. حالا یکی دنبال جمالش، یا جمال صورت یک کسیه، یا جمال ریاسته، یا جمال قرآن. همه ما دنبال جمالیم. کیه که دنبال جمال نیست؟ بگه. این فطرت ماست، خدا فطرت ما رو درست کرده، ما هممون دنبال جمالیم، دنبال کمالیم، دنبال قدرتیم، دنبال علمیم. خدا هم نگفته نباش، گفته چرا به دو پولش اکتفا کردی؟ بیا همه قدرت رو بخواه، همه جمال رو بخواه، همه کمال رو بخواه. چرا به نیم گرم اکتفا کردی؟ همش رو بخواه. کجای همش؟ خدا، خداوند، همش اینجاست، بیا اینجا. علمش رو میگه، در باب علم همینو بگی، در باب حب، شرف، سلطه و قدرت، علو، ملک، کرامت، جبروت، هر کمالی که در مخلوقات و ممکنات و معلولاته، حیات، علم، قدرت، جمال، همه از ناحیه علت حقیقی یعنی خالق متعال، بخشنده اونها، نمیتونه فاقد اونها باشه، محال خالق به مخلوق هستی و علم و قدرت و حیات و جمال و اینا داده باشه و خودش نداشته باشه و اونم مطلقشه. این یکی از فقط برهانهایی است که، یکی از برهانهایی است که آوردن متفکران اسلامی با استفاده از قرآن و سنت، ولی برهانه، برا استدلاله، تعبد به قرآن و سنت فقط نیست، کاملا برهانیه، که چجوری میشه این صفات در خداوند باشد ولی به نوع بشری نباشه. و ساده ترینش هم همینه که مخلوق معلول حقیقی است، کل ذات و صفاتش مدیون خالق که علت حقیقی است. این هستی و این صفات رو خالق ما از خودمون نداشتیم، ممکن الوجودیم، از کجا آوردیم؟ از خالق و علت حقیقی. وقتی مخلوق این کمالات رو، یعنی حیات و قدرت و علم و جمال داره، محال است خالقش نداشته باشه. و هر کمالی در خلق ناشی از کمال در خالقه، و کاملترین کمالها در اوست و همه کمالات از اوست. این بحثی است که یک نمونه از بحثایی که عرض کردم، اگر به قرآن و سنت درست رجوع بکنیم و درست تفکر بکنیم، تعلیم و تربیت بزرگان متفکران اسلامی، خیلی از این مسائل در تازه یک عبارت از عبارات خداشناسی است. اینایی که من گفتم فقط توضیح در حاشیه یکی از عبارات. قرآن پر از این عباراته. همین دعای صحیفه سجادیه پر از ایناست. صحیفه علویه، صحیفه مهدویه، این دعاها، روایات ما پر از این مفاهیمه. ما داریم چی کار میکنیم؟ واقعا نمیدونم. انسان شناسی، خدا شناسی، هستی شناسی منشأش همین جاست. ممنون و متشکر. انشاءالله موفق و معید باشید. اینجا هم نوشتن که استاد با عرض پوزش زمان بسیار گذشته است دیگه. من چون الان دیدم دیگه بحثم رو ختم. فکر میکنم اینه یه ساعت پیش به من داده.